های نسل سوم تقدیم حضورتون میشه. ما هم شنونده برنامه مناظره خواهیم بود از این لحظه.
مناظره مناظره علمی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیز. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز مناظره علمی از شبکه رادیویی گفتگو. خواهش می‌کنم اگر فرصت دارید تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
مناظره.
در برنامه امروز مناظره علمی در ارتباط با دانشگاه های نسل سوم صحبت میکنیم و برخی از ضرورت ها و چالش های اون رو بررسی میکنیم. خواهش میکنم شما هم با ما همراه باشید. در استدیو برنامه امروز مناظره علمی در خدمت میهمانان و اساتید محترمی هستیم که من یک به یک این عزیزان رو خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر محمود آسیاچی که دکترای مهندسی صنایع با گرایش استراتژیک دارن و مشاور حوزه کسب و کار هستن. آقای دکتر آسیاچی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مسعود هوشمند که ایشون هم استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستن. آقای دکتر هوشمند خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
به نام خداوند جان و خرد با سلام به همه عزیزان که دارن برنامه رو گوش میدن.
متشکرم. آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری از جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، ایشون هم دکترای مدیریت آموزش عالی دارن. آقای دکتر شاهمیری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
درود و عرض ادب خدمت شما، همکاران ارجمند در استودیو و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو.
و جناب آقای مهندس بهداد گرانمهر که ایشون سرپرست دفتر انتقال فناوری و تجاری سازی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند. آقای مهندس گرانمهر خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
به نام یزدان پاک عرض درود و احترام دارم خدمت حضار و تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزارم. همونطور که خدمت شما شنوندگان محترم عرض کردم، در ارتباط با دانشگاه های نسل سوم میخوایم صحبت کنیم. ما در چندی برنامه شاخصه های دانشگاه نسل سوم بررسی کردیم و یه مقدار در این برنامه شاید بپردازیم به موضوع این که در چه شرایطی و در چه صورتی نظام آموزشی ما قابلیت تبدیل شدن به یک دانشگاه نسل سوم در معنای واقعی کلمه رو داره و خواهد داشت و همینطور چالش ها و آسیب های الگو برداری از دانشگاه های غربی نسل سوم رو بررسی میکنیم. خب اگر دوستان موافق باشن بحث رو آغاز بکنیم. مقدمه بحث رو هر کدوم از دوستان خواهش میکنم در حد یکی دو دقیقه بفرمایم، بعد دیگه ما وارد در واقع موضوع اصلی برنامه بشیم. آقای دکتر آسیاچی
خواهش میکنم. دانشگاه نسل سوم همونجور که تبیین شده دانشگاه کارآفرین هستن. غیر از حالا آموزش دادن، تولید محتوا که حالا الان در دنیا و به خصوص کشور ما به چاپ مقاله ختم میشه، دانشگاه کارآفرین هستن. دانشگاهی که میان علم رو به ثروت تبدیل میکنن و میشه راهکاراش هم توی کشور ما تعریف کرد و شاید به نوعی بشه گفت همون خصوصی سازی که همه جا صحبت ازش هست. ما اصل 44 رو داریم و اصلا میخواییم که دولت کمی کوچیک بشه. شاید یکی از راهکاراش همینه که دانشگاه هامون تبدیل بشه به دانشگاه نسل سوم، یعنی تحصیل کرده هایی بدیم بیرون، تحصیلکردها در همه حوزه‌ها، چه علوم انسانی، چه علوم پزشکی، چه علوم مهندسی، علوم پایه، که بتونن از آنچه که یاد گرفتن خلق ثروت کنن و البته در کنارش آرامش هم برای جامعهشون خلق کنن. چون میدونید دانشگاهی نسل سوم در الان در دنیا وظیفه‌ای که برای خودشون میدونن تأمین آسایش و آرامش برای مردم و خلق ثروت. یعنی به دانشجو یاد میدن که وقتی که از دانشگاه میای بیرون، ببین با علمی که یاد گرفتی، دانشی که نهفته شده در تو، به چه درد جامعه میخوره، چه مشکلی رو میتونه جامعه حل کنه، و در کنارش بهش راه اندازی یک کسب و کارم یاد میدن. حالا یا با حمایت خود دانشگاه یا خودشون مستقلن، حالا با منابع مالی که دارن یا استعدادی که دارن. ولی آنچه که مهمه تو دانشگاه نسل سوم اینه که بشود از علمی که در دانشجو اندوخته میشود خلق ثروت کرد. و ما الان در خیلی از هم دانشگاه هم حوزه‌های مختلف داریم در یه زمانهای 10-15 روزه یه فرد رو به یه کارآفرین تبدیل میکنیم، بهش یه مقدار بازاریابی یاد میدیم، یه مقدار مدیریت یاد میدیم، یه مقدار حسابداری یاد میدیم که بتونه دو تا چهار تا کسب و کار خودش رو بکنه. من دارم به ساده ترین وجه میگم، نه تنها کسایی که تحصیل دانشگاهی دارن. الان ما با اون متدولوژی دانشگاه نسل سوم داریم افراد عادی رو به کارآفرین تبدیل میکنیم. و من تعجبم چرا دانشگاه ها نمیتونن این کار رو انجام بدن. دانشگاه خوبی که تو ایران داریم، طرف از نظر علمی در بالاترین رتبه است. حالا عزیزانی که من نمیخوام اسم دانشگاه خاصی رو ببرم که همه دنیا نگاهشون به اون دانشگاه است و دانشجوهاش رو زودتر از خود ما شناسایی میکنن. ولی یه سوال کوچیک اینه، چرا ما نمیتونیم از همون دانشجو اینجا برای شرایطی رو فراهم کنیم که هم به رفاه جامعه کمک کنه، هم به در واقع کسب درآمد برای خودش و چند نفر دیگه؟ این سوال اساسیه و واقعا هم کار خیلی پیچیده ای نیست. یعنی زیرساختای بسیار گران قیمت یا نمیدونم شرایط خیلی خاصی نمیخواد. که حالا تو اون قسمت دوم که شما فرمودین الگوی غربیه، ببینید درسته دانشگاه ها و اصلا کلا علم دانشگاه میدونیم از غرب به ایران اومده، ولی اون رودمپ شما میتونیم اجرا کنیم، کاری که اونا کردن نمی کنیم. یا تو زمینهایی که اونا کارآفرینی کردن که ممکنه برای ما از نظر اخلاقی از نظر فرهنگی همخوانی نداره، اوکی میذاریم کنار. ولی متدی که رفتن و خیلی ساده است، به دانشجو یاد دادن که بتونه خودش کسب و کار را بندازه. معمولا حدود 40% ما آدما افراد علاقمند به کارمند شدنن، ولی 60% نه، دوست دارن یک کسب و کاری برای خودشون داشته باشن و بلد نیستن. من الان دانشجوهای زیادی دارم که میان سوال میکنن، میگن من مثلا مهندسی مکانیک گرفتم آقای دکتر، به نظرتون برم ارشد بگیرم؟ حالا سوال اولا اینه، ارشدمو اینجا بگیرم یا خارج؟ بعد حالا بگیرم یا نگیرم؟ خیلی موقعا من میگم آقا برو یاد بگیر از این مهندسی مکانیک، عمران، صنایع، روانشناسی، حسابداری، از این لیسانسه ببین میتونی پول در بیاری، برو اونو یاد بگیر. اگر نه اون آدم میشه همین جامعه بیکاری که متاسفانه الان تو جامعه زیاد داریم. من افراد زیادی رو سراغ دارم که تحصیل لیسانس یا ارشد دارن یا حتی دکترا، تو رشته خودشون بسیار آدم مطلعی از نظر هم علمی، هر کدوم هم یه دونه 2-5 مقاله چاپ کردن، خیلی هم دوست داره رو پای خودش وایسه، ولی بلد نیست. حقم داره، این من که جراح قلب بلد نیستم، 2 دکترا دارم، ولی نمیتونم به یه نفر بگم و قلب درد میکنه بیا من درمان کنم. کارآفرینی هم تقریبا همینه، بپذیریم یه علمه، اصول مدیریت یه کسب و کار یه علمه. شما باید در یه زمینه هایی که حالا ایشالله در ادامه برنامه اگه من باز فرصت داشتم عرض خواهم کرد که ما در 3-4 زمینه کوچیک دانشجوامونو یکم آگاه کنیم، به جای این همه 150 واحد پاس میکنه لیسانس میگیره، من میگم به اندازه 6 واحد یا 8 واحد دیگه هم علم مدیریت یک کسب و کار رو بهش یاد بدیم تا بتونه از اون 150 تا پول در بیاره و البته زندگی بهتری برای بقیه جامعه ایرانی و البته ایزن بعدش کل دنیا فراهم کنه. خواهش میکنم. من
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آسیاچی. آقای دکتر هوشمند، مقدمه شما رو هم بشنویم.
من معتقدم از بطن جامعه باید ما این رو درست بکنیم. ما الان دانشجوامون که میان اولین سوالی که از من میپرسن که امتحان از کجا میاد، اصلا کاری ندارن چی میخوان یاد بگیرن، این به دردشون میخوره چه کاره میخوام بشن. این من یک مشکلی میبینم که همه دانشجویان ما، دانش آموزم حتی نیستم، میگن تکلیف بده انجام بدیم، اینو بیایم امتحان بدیم، قال قضیه کنده بشه. دوم، این چیزی که ما مشکل داریم تو ضرب المثل هامون دیده میشه که میگن درختی که میوه میده سنگخورش زیاده. یعنی آقا بشینم اونجا میوه نده، یه سایه‌ای داری حالا بری جلو یا نره. یعنی اگه بخوای یه کاری بکنی میوه ای بدی پدرت در میارن. یعنی ما الان طرف میگیم ببین فلانی یک چارت و فوش هم ممکنه بهش بدیم، فلان ماشین سوار شده، چون که فکر میکنیم هر کی این ماشین سوار شده باشه باید با زد و بندی، باید با یک کار کجی به این مرحله رسیده باشه. حالا کار ندیم که ایشون این فرد رفته یک کارخونه ای رو تأسیس کرده، این همه آدم رو سر کار گذاشته، اومده کارآفرینی کرده، به عنوان یه ارزش بد تلقی میشه. یعنی کاری ندارن که جای. یعنی شما باید بخور و نمیر زندگی بکنی تا بگن آدم خوبی. خب این اصلا یک چیز اشتباهی تو جامعه مسئولیت. و بعدم مثلا کارامونم اینجوریه که همیشه افراط و تفریط تو کارمون، یا 40 ستون میسازیم یا 20 ستون، یعنی وسط نداره کارمون، از اولم همین بوده. این رو باید ما ببینیم برای هر کاری آیا ما باید تو همه چیز عالی باشیم؟ نه، چیزهایی که میتونیم عالی باشیم با حسب این که تو کشورمون چه چیزی احتیاج داره و چه ریسورسی داریم میتونیم استفاده کنیم. از طرف دیگه باز هم اینم تو از بچگی به ما یاد دادن اگر خوردیم زمین میگن اه ببخشید اوخ شدی، میرم زمین رو دخ میکنم. یعنی مقصر زمینه، مقصر خودت نیست اگه خوردی زمین. از اول به ما یاد میدن هی مسئولیت گردن اینو اون مندازیم. الان ما همه تلویزیون نگاه بکنین، هر کی میگه این مدیریت خرابه، اون مدیریت خرابه. خب مدیریت که من شما نمیذاریم، اونی که میذاره ورش داره یکی دیگه بذاره. اما همه دنبال این میگردیم که هر چیز رو بندازیم گردن یکی دیگه که بتونیم کار رو، این مدیریت ها رو مثلا فقط شونه خالی کنیم از مسئولیتی که داریم. اختیارش داریم اما از مسئولیتش شونه خالی میکنیم. من نصیحتی که پدر خودم به من کرد رو اینجا میگم. پدرم گفت اگه میخوای حمال بشی برو حمال بشی. حمالی نه، به عنوان یه باربر، کسی که کار میکنه، شغل شریفی هم هست چیز نیست. گفت سال اول حمال درجه یک میشی، سال دوم سر حمال میشی، سال سوم میری یک شرکت باربری میزنی میشی رئیس شرکت. اما اگه به این علاقه نداشته باشی تا آخر عمر همون، به عنوان یه مثال زده بود که چه ساز، همون نفر پایین دست باقی میمونه. بنابراین علاقه داشتن به کار، ما خیلی از دانشجوهایی که داریم فقط بخواهد که این مدرک بگیرن که زبان پدر مادر رو ببندن، اومدن مدرک گرفتن و بعد موندن، چون که علاقه ای نداره اصلا نمیده چی کار بکنه. چند نفر از این دوستانی که ما داریم دکترا هم دارن، رفتن خارج از کشور اومدن، میگه فلان کار، چون که اون علاقه رو نداره، اون سوراخ‌های سوال رو پیدا نمی‌کنه که بره دنبال جوابش، سرش به چرخونه بگه آقا جوابش کجاست که من بتونم راه حلی رو انجام بدم. و ما یک چیزی هم که تو دانشگاه داریم، همه کار رو باید خودمون انجام بدیم. یعنی اختراع رو خودمون میکنیم، باید سرمایه گذاری خودمون بکنیم، مدیریت خودمون بکنیم، دنبال مجوزها خودمون بریم، در حالی که این رو باید به صورت تیمی. من شاید تو علم خوب باشم اما تو بیزینس خوب نباشم، یک تیم بیزینسی باید کنار من باشه که منو محافظت کنه، یک تیمی که دنبال مجوزهای کار هستش. اینها باید بشینن قبل از اینکه شروع کنن. یه مثالی سوئدی ها میگم، یه قبل از فکر بعد رو الان بکن. شما الان فکر کن. خیلی از بچه‌ها میگن که دکتر من میخوام آزمایشگاه بزنم چیکار باید بکنم؟ ژنتیک پزشکی بخونم، وزارت علوم برم، وزارت بهداشت برم؟ میگم آقا این مدرک من مال تو، الان برو آزمایشگاه بزن، دنبال این مدرک میگردی دیگه. پول دارید وسیله بخری؟ نه. جا میتونی اجاره کنی؟ نه. مواد میتونی بخری؟ نه. پرسنل میتونی استخدام کنی؟ نه. فلان. خب شافری صرف این که این مدرک رو ببینم و ندونم چه کاری میخوام انجام بدم، این آخر سرم که مدرک میگیره همون جور هست، میگه خب یک بیمارستانی چیزی بیاد یک پولی ماهانه به من بده، من بیا فقط امضا کنم و برم. خیلی متاسفانه اینجوری هم هستن، در حالی که اون فکرش فقط که یک مدرکی داشته باشه بتونه پول در بیاره، فکر باز دوباره برای اینکه چه مسئله ای رو حل بکنه نیست. ما باید از بچگی اگه یک نفر تو خانواده‌اش یه مسئله پیش میاد، بین پدر مادرش، بین خودش و مادرش، بین خودش و پدرش، خواهر برادری پیش میاد، نتونه یک مسئله رو تو خانواده حل کنه، چجوری میخواد بره مسئله جامعه رو حل کنه؟ آقا من که نمیتونم استعفا بدم از بچگی پدرم. خب یه اختلافی پیش اومده، باید من اینقدر چیز داشته باشم، ایده داشته باشم چجوری این مسئله کوچک خانوادگی رو حلش کنم. وقتی من عاجزم که همچی کاری رو بکنم، دانشگاه هم برم نمیتونم کاری بکنم، اصلا مسئله جامعه هم نمیتونم حل کنم. یه چیز کوچک رو وقتی نتونم، اون هم که تو زندگی ما مهم هستش اینها، بنابراین ما فکر کردن رو اگر به افراد یاد بدیم. دوما شایسته سالاری در کشور ما وجود نداره. اینم عیناً دارم میگم چون قبلا هم نوشتم. شما نگاه کنین تو فرانسه رئیس جمهور عوض میشه، رئیس دانشگاه سوربن میگه عوض میشه به خاطر که رئیس جمهور عوض شده. شما میبینید از بالا تا پایین دانشگاه همه عوض میشن، از معاونین و فلان اینا. آقا این کار علمیه، شما میخواین یه علمی یه مسئله رو حل بکنین، حالا سیاست آ بیاد، سیاست ب بیاد، س بیاد، هر کی که میخواد بیاد. شما در کار علمی ما اینقدر متاسفانه همه چیز رو قاطی کردیم، موسیقیمون باید سیاسی باشه، ورزشمون باید سیاسی باشه، علممون باید سیاسی باشه، همه چیز باید سیاسی باشه. خب وقتی این کار میکنیم یک ملغمه در میاد که آخر سر راه حلی هم ازش در نمیاد، چون که اصولی کار نکردیم. علم علمه، همه ما مسلمون هستیم، در این کشور زندگی میکنیم بر حسب شما. الان من یه مثال میزنم، همه ما داریم قرآن میخونیم، خب میشه دانشگاه سطح یک. بعضی‌ها میان یه پژوهش هم میکنن میشه صد دو. چند نفر از ما کاربرد قرآن رو تو زندگیمون انجام میدیم؟ صد سه. الان کشور اسلامیم دیگه، چند نفر من دفعه چند نفر اصلا وقتی نماز میخونیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، سرمون جلو دیگران خم نمیکنیم به جز خدا؟ هیچ، فقط چون عمل نمیکنیم. در حالی که تو سوئد من یه استادی داشتم گفت ببین مسعود، این کتاب سل بایبله، منم پیغمبرم، هر چی سوال داری اون موقع بیا اینجا، باید تو خودت بخونی بفهمی از کی در چه موقعی بتونی از این کتاب استفاده کنی. ما اون کارو انجام نمیدیم، یعنی فقط یاد گرفتیم توتیوار یه کارایی رو پشت سر هم دیگه انجام بدیم. خیلی ممنون.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاهمیری.
بله، عرض شود خدمتتون. در تایید فرمایشات بزرگواران من تکمیل کنم، البته یه نکته ای رو با آقای دکتر آسیاچی مخالفم، این که فرمودن علم دانشگاه از غرب اومده به ایران. اولا اینطور نیست، درسانی بعد این حرف تاوان داره قربان، یه ده مخالف پیدا میکنه کلا علم و دانشگاه.
من نسل های دانشگاه نگفتم، علم از اونجا میگم. این تعریف نسل اول دوم سوم که هر کدوم چه روی کرده چه وظیفه‌ای دارن.
خب حالا از اتفاق که... همون تعریف اون نسل ها، نسل اولو که آموزش محور بود و انگلیسا به نام خودشون در سده 19 هم ضرب کردن، حالا نسل دوم پژوهش محور و آلمان ها، همون نسل اول دقیقا تعریف حوزه های علمی ما رو داره. یعنی ما قرنها در کشورمون داشتیم این سبک به حساب آموزش در یک مرکز آموزشی که تعریف با تعریف دانشگاهی که الان غربی ها ارائه میدن منطبقه. حتی پیش از غربی ها، چون یه تعریفی داریم از دانشگاه، یه تعداد باید ویژگی داشته باشه دیگه، استاد و دانشجوی بین المللی باید داشته باشه، درس و تعریف داشته باشن، با همین تعریف اولین دانشگاه در دنیا دانشگاه گوندی شاپور ما بوده. تازه قبل از پاریس و قبل از فرانسه و ایتالیا دانشگاه قرویین مراکش رو داشتیم، دانشگاه الازهر مصر رو داشتیم که هنوزم هستن. یعنی خیلی نیست، یه زمانی ما پیشرو بودیم، حالا اونها پیشرو علم و دانش. ما باید ببینیم عقب موندگیمون رو جبران کنیم. آخه بعضی وقتا چون اسم غربی روش میاد یه عده مخالفم پیدا میشه. بله، ما و غرب قرنهاست با هم در رقابتیم. 1444 سال پیش در چنین روزی ایران و غرب در چالش بودن با هم، منطقه چالششون هم از اتفاق یمن و سوریه بوده. ایران و روم با هم دیگه در دوره خسرو پرویز و پدرش جنگ داشتن و جنگ نیابتی هم داشتن. ما رقابت داشتیم، ولی اینطور نیست که هرچی، حالا یه عده باعث شده که بگن هرچی که از غرب میاد ما دشمنیم و مخالفیم. نه، علم علمه، حالا اونها زودتر به دست بیارن ما استفاده میکنیم، ما زودتر به دست بیاریم اونها استفاده میکنیم. عرضم این بود، یعنی اون طرز فکر مثلا داعش و اینها معمولا میگن هرچی غربه، بوکو حرام میگه هرچی غربه بد است، دیگه کار نداره اون چی هست. البته بیشتر عرضم تایید فرمایش شما بود.
خواهش
و کاملا فرمایشاتون درسته. یه نکته خوبی رو هم شما فرمودین، درس‌هایی برای مدیریت کسب و کار، آموزشش برای دانشجو تدوین بشه، خیلی کار خوبیه. البته این کار شورای عالی برنامه‌ریزی درسیه، ای کاش توی درس‌های عمومی بگنجونن اینجور درس ها رو. و البته اینطور هم نشه دوباره بشه مثل درس‌های دیگه همینجور توتیوار و فرمالیته بیاد گذرونده بشه. آقای دکتر هوشمندم فرمودن که به نوعی فرمودن خودکفایی در همه چیز درست نیست و این به نظر من کاملا درسته. ما باید از این سیاست دست برداریم، ما باید نقطه قوت داشته باشیم. خیلی از کشورها هستن یک دو یا سه محصول قوی دارن در میون انبوه محصولات و دنیا رو به خودشون وابسته کردن. ما هم کاملا پتانسیلش رو کشورمون داره، لازم نیست در همه چی بشیم همه کاره و هیچ کاره. حالا اینکه چرا در کشور ما آیا دانشگاه نسل سوم میشه پیاده سازی کرد یا نه؟ دانشگاه نسل سوم ویژگیاشو شما بزرگواران برشمردید و درست هم هست. کلن یه ویژگی اساسی دانشگاه نسل سوم میگن که پاسخگو باید باشه به جامعهش. جامعه یعنی چی؟ یعنی صنعت، خدمات و بخشای دیگه، اینها مهم هستن. یک طرف قضیه دانشگاه، پس یک طرف دیگه قضیه جامعه است، صنعت و خدمات. ما اتفاقا در دانشگاهامون به نظرم ساده تر میتونیم این الگو رو پیاده سازی کنیم. منتها دانشگاه باید به چی پاسخگو باشه؟ آیا نیازی وجود داره در مثلا در بخش خدمات ما، در بخش صنعت ما که از خروجی دانشگاه استفاده کنه؟ متاسفانه خیر. ما اصولا صنعتی داریم که نیاز داشته باشه به علم ما، علم دانشگاه های ما. الان خیر. چرا خیر؟ مگه میشه خیر؟ قبلا هم بوده. به خاطر اینکه صنعت در کشور ما کم و بیش از بین رفته. ما هیچ صنعتی نداریم که بگیم ما درش به حساب بومی سازی حالا کردیم به نوعی، یا اینکه ما داریم چرخه اون صنعت رو در کشورمون 100% هم نمیخواد، یه درصد عمده ایشو داریم. مدیرای ما، مدیرای اغلب صنایع بزرگ ما، تصمیم گیرندگان ما، آدمهایی بودن که تخصص کافی نداشتن نسبت به اون قضیه و به جای اینکه بیان ارتباط با صنعت داشته، ارتباط با دانشگاه داشته باشن برای تأمین دانش مورد نیازشون، ترجیح دادن که یا کالا و صنعت مورد نیازشون، ترجیح دادن یه دستگاهی رو کمپلت از خارج وارد کنن به جای اینکه بدن بخش پژوهش توسعه مثلا یه پژوهشگاهی یا دانشگاهی روش کار کنه. در طی سالها هی بخش‌های پژوهشی و فنی دانشگاه‌های ما ضعیف شدن، الان به صفر رسیدن. ما مثلا در روبوکاپ، روباتیک و مسابقات روبوکاپ در گذشته خیلی بیشتر مقام می آوردیم تا الان، چون دیگه الان زیرساخت سخت افزاریشون نداریم تقریبا. اونها هی پیشرفت کردن، ما از اونها خریدیم، اونها پیشرفت کردن خریدیم اسمبل کردیم، همه چی به این تبدیل شد. ما مشکلمون اینه که الان کوتاه کنم سخنمو، که از قراره که دانشگاه ما در نسل سوم به جامعه پاسخگو باشه، نیازاشو برآورده کنه. ما الان صنعت ما که بخش عمده این به حساب نیاز باید باشه علل قاعده، هیچ نیازی احساس نمی‌کنه به دانشگاه. ما حتی دانشگاهمون در تأمین تکنسیان برای صنعت ما مشکل داریم. اینم اشکالی است که از سمت دانشگاه است. یعنی آیا یک فارغ التحصیل کاردانی، یک تکنسیان فنی مثلا در خودروسازی، در برق، در پتروشیمی، آیا وقتی از دانشگاه‌های فنی علل قاعده، دانشگاه‌هایی که مهارتی هستن میاد بیرون، آیا اون صنعت ما میتونه اینها رو جذب بکنه و نیاز به آموزش اضافه‌ای نداشته باشه؟ یا تازه یه فوق دیپلمی که 2 سال درس خونده رو باید بگیری، یه 2 سال دیگه هم درس بده که کارشو بتونه انجام بده؟ اینها مشکلاتی است که در کشور ما وجود داره.
متشکرم آقای مهندس گرانمهر عزیز، در خدمت شما هستم.
عرضم به حضور شما، فکر میکنم همه دوستان با ما هم‌عقیدن که کارآفرینی موتور محرکه کشورهای توسعه یافته است، چون منجر به تولید ثروت و همچنین توسعه فناوری شده. ولی خب نگاه ما برای الگو برداری یا نگاه کردن به کشور توسعه یافته نباید نگاه 0 و 1 باشه. قرار نیستش که ما هر کاری که اونا کردن رو انجام بدیم، و قرار نیستم اینورم با نگاه منفی یا با هوپ و بغض بهشون نگاه کنیم یا با کینه بهشون نگاه کنیم. باید با یک دیده شک بررسی کنیم و سعی کنیم نکات مثبت اونا رو بگیریم و بیاریم تو کشور خودمون اجرا کنیم. من چند تا نکته رو می‌خواستم پیرو به صحبت دوستان انجام داشته بدم. یکی اینکه آقا آیا قراره که دانشگاه همه دانشگاه‌ها کارآفرین تربیت کنن؟ یعنی به این صورت که آیا همه باید کارآفرین بشین؟ ما مسلماً یه چند تا کارمند می‌خوایم، کارگر می‌خوایم، قراره نیست همه کارآفرین بشن. پس یه بخش از دانشگاه باید به اون وظیفه پژوهشی خودش هم عمل کنه یا به اون وظیفه آموزشی خودش عمل کنه. از سمت دیگه آیا قراره دانشگاه فقط تکنسین تربیت کنه؟ آره موافقم، صنعت ما در حال حاضر خیلی مهندس نمیخواد، بیشتر یعنی نیاز به تکنسین داره تا مهندس، چون شیوه انتقال فناوری یا شیوه رشد فناوری یا توسعه فناوری در کشور درست نبوده. ولی به این مفهوم نیستش که ما رویکرد دانشگاه ها رو توی عوض بکنیم که تکنسین تربیت بکنیم.
دانشگاه یعنی اگر یه دانشگاهی کارآفرین بخواد تربیت کنه از اون وظیفه آموزشی و پژوهشی خودش غافل شده، منظورتون اینه؟ که میفرمایید بعضی دانشگاه فقط فعالیت آموزشی و پژوهشی خودشون رو ادامه بدن.
ببین میتونی چند تا راهکار باش داشته باشیم. یکی اینکه بعضی از دانشگاه ها بیشتر انرژی یا اهم وظایف خودشون رو بزنن روی تربیت نیروهای پژوهشی یا نگاه پژوهشی داشته باشن، ولی بعضیا دیگه رویکرد کاملا کارآفرینی داشته باشن. آخه هدف اصلی این به این مفهوم نیست که آقا یه نفری که لزوماً کار پژوهشی میکنه نمیتونه کار کارآفرینی هم بکنه. ما میتونیم کسایی که دارن کار پژوهشی میکنن تربیتشون بکنیم، مثل دوره‌های تدوین بکنیم براشون که اینا مهارت‌های کارآفرینی یاد بگیرن. اصطلاحاً ما تو دانشگاه خودمون بهش میگیم آقا توانمندسازی. ما داریم مثلا تو دانشگاه علم و صنعت یه سری دروس رو تدوین میکنیم به عنوان دروس کارآفرینی. البته من نام نمیتونم ببرم دروسش رو، همین تعداد واحدش رو به این دلیل که مسببه هیئت امنای دانشگاه نداره، ولی همین نگاه و این دغدغه دوستان رو داره. ما داریم این دروس داریم تدوین میکنیم که دوستان دانشجویان ما که مهندسی میخونن
خب
اصول کارآفرینی رو یاد بگیرن، با راهاندازی و چالش ها و مهارت های لازم برای راهاندازی کسب کار یاد بگیرن.
روی یک دونه بحث میکنیم، کارآفرینی یک چیز نیست از لپ که در یاد. کارآفرینی یک عده محققی هستن که درک مسئله میکنن، از برای اون درک مسئله حل مسئله رو چیز میکنن. یعنی یک شغل بگیم آقا طرف کارآفرینی که نداریم، کارآفرینی میخوایم تربیت کنی باید از پایه به فکر کردن افراد که چجوری فکر کنن که مسئله های مختلف رو بتونن حل کنن، اصلا بفهمم مسئله چیه.
من کاملا موافقم با شما، ولی دو بخش داره. یکی این که شما میگید نحوه نگرش که قراره تو دانشگاه شکل بگیره، از بعد تولد تو خانواده شکل میگیره، بعد توی پیش دبستان و نمیدونم اینا، بس یه بخشش مال نظام مال آموزش پرورش ماست. ولی بازم به این مفهوم نیست اگه کسی از این مسیر اومد و این مهارت رو یاد نگرفت دانشگاه نمیتونه یاد بگیره. اگه قرار بود آدم‌ها چیز جدید یاد نگیرن که اصلا روند جامعه
اون مسئله
کاریش
هوشمندانه اون وام کردن چیز دیگه. چون ما در ابتدای فرمایشات دکتر آسیا چه این نکته رو داشتیم که فهمیدن یه متدولوژی رو ما داریم در یه سری کلاس‌های آموزش میدیم، افرادی که حتی افراد عامی هستن یاد میگیرن در دانشگاه، ولی این یعنی اینجوری که
مدرک 5 و 6 دارن. من مثلا میگم رفتم همدان شهر نهاوند، خب همه دوستان اونجا تو کار صنایع دستی ان، فوق العاده قشنگ، یعنی مسئله رو حل میکنن، بافنده فرشن بی‌نظیر، تار و پودو به فرش تبدیل میکنه. ولی من حالا یه نقد کوچیک به آقای دکتر هوشمند داشته. نه ببینید، کسی که میتونه یه مسئله رو حل کنه صرفا نمیتونه کارآفرین بشه. یه کارآفرین باید اطلاعات مدیریتی هم برای اون کار داشته باشه.
من موافقم، میخواستم یک دونه چیز کنم. ببینید من
اطلاعات بازاریابی فروش، چون شما باید محصول خدمتی که خلق میکنی ببری به دست مشتری هدف برسونی.
آقای دکتر در زمینه کار تیمی مثلا نکته خیلی خوب اشاره کرد. آره. که باید یاد بگیریم که آقا مثلا من که حل مسئله بلدم جوینت بشم با کسی که بازاریابی بلده.
آره من ان شاء الله این فرصت شد مدلی که الان MIT خب خودم اونجا بودم درس میخوندم میگم که چه جوری آقای مهندس هم افرادی رو بار میارن که کارشون خلق علم و مقاله، حالا اگه اینجوری بگیم پژوهش برای پیدا کردن دانشه، هم چجوری بستری رو فراهم میکنن که هر کی که میخواد بره تو کانال ایجاد کسب و کار حمایت میشه. و الان میخوام بگم انقدر MIT از قبال این قضیه درآمد داره، حتی خودش با طرفی که فهمیده کارآفرینه یه جورایی شراکت برقرار میکنه و الان انقدر درآمد MIT سالانه زیاده، دانشگاه‌های ما الان همه وای میسن بودجه تصویب بشه، بعد اساتید یکی ببخشید مدیرای دانشگاهامون تشریف ببرن وزارت علوم که سهمیه بگیرن، اینقدر بودجه. MIT به دولت گفته حاضرم بدوام بدم اگه جایی نیاز داری.
نه تنها راجع به اون الگوش حتما صحبت کنیم ببینیم
چش که... حالا من هر موقع وقتش شد
تو سوئد که چیز بودیم من خانمم خواست یک شرکت بزنه، یه ایده داشتیم برای یک دونه چیز، اینا جمع کردن همه افراد رو، تمام این به اصطلاح فرمایشات دوستان رو گفتم ما یاد میدیم آقا اینقدر باید مالیات بدی، اینقدر